بوده به صلاح حد و مرز و به صلاح هر کسی و تونست ارز رو بگیره، ارزهای ما به حال ذخایر ارزی ما، ذخایر طلای ما در سال 96 و 97 به خصوص 96 که شروع این دوره بود، بسیاری توسط آدمای فرصت طلب و بابت واردات وارد به صلاح چیز معیشت مردم گرفته شد و هرگز به داخل مملکت و کشور بر نگشت. اینا جزء اشکالاتی بسیار بارز این دولت بود در دولت دوازدهم. افزایش بی سابقه نقدینگی در این دولت که شاید هم که در طول دوره به صلاح باز انقلاب ما با رشد 40% بالای 40% رشد نقدینگی در این دولت سابقه واقعا نداشت.
بله.
اینی که مشکلات و معیشت مردم رو دوچندان در مضیقه قرار داد و مضیقه قرار گرفت و دولت هم به نظر من به لحاظ این که بیشتر اختیارات و وظایف خودش رو به بخش غیر دولتی واگذار کرده بود، اولا نتونست واقعا کاری بکنه. یعنی ما در رابطه با بعضی از توزیع کارهای اساسی که با ارز دولتی هم وارد کشور میشد، دولت قادر این که این کارهای اساسی رو واقعا به مصرف کننده واقعی برسونه با همون ارز دولتی حالا 4200 تومان یا کمتر، و هرگز قادر این کار نمیشد. چرا؟ به علت این که تمام این اختیارات، تمام مثلا این وظایف به بخش غیر دولتی واگذار شده، حتی واردات کارهای اساسی. خب این ابزار از دولت گرفته شده بود و دولت هم علی‌رغم این که و میخواست کار انجام بده، ولی کاملا این ابزارها رو در واقع در اختیار نداشت.
بله.
ما این ابزارها رو کاملا در دوره‌های قبل‌تر به خصوص در دهه اول انقلاب کاملا دست دولت بود، برای همین مردم کمتر در مضیقه و در معیشتی به حال سختی قرار میگرفتن و دولت با همون کمبود ارز، من یادمه که در یه زمانی که ارز دولتی ما چارسل از نفت 5.7 میلیارد دلار بود
در
دهه اول انقلاب، و دولت تونست اداره بکنه کشور علاقه جنگ تحمیلی هم احال در کنارش قرار داشت. ولی با این دوره اخیر که متاسفانه بی‌انضباطی مالی و ارزی و حتی به صلاح توزیع سکه هم وجود داشت، دولت قادر نشد که کارهای اساسی رو به دست مردم و مصرف کننده، یعنی معیشت مردم، سخت‌تر از گذشته شد. و ما علت بزرگ این مسئله رو ابزارهایی که دولت در واقع میتونه کنترل بکنه اونا رو از دست داده میدیدیم.
بسیار.
که مثال مثلا مثبتش رو میتونیم در وزارت بهداشت ببینیم که این بهداشت به صلاح تمام اداره کار دست دولت بود. بالاخره وزارت بهداشت خوب عمل کرد در تو بیماری کرونا. البته تحریم های بین المللی هم اثر گذار بود که اینو ما نباید ازش بگذاریم. ما یعنی حد اکثری که به صلاح آقای ترامپ در زمان رئیس جمهوری خودش و این تحریم ظالمانه رو بر ما تحمیل کرد و تمام به صلاح بانک و بیمه و تمام ارتباطاتی که میتونست که این ارتباطات مالی با کشور ما داشته باشه و اینا رو همه رو به حال در واقع
بسیار
و محدود کرد. خب اینها مزید بر علت بود.
بله.
ولی دولت میتونست بهتر عمل کنه.
درست. متشکرم. خیلی خب، حالا بس ما در حد زمان خودمون آقای دلیری عزیز یک تحلیل مختصری بر عملکرد اقتصادی دولت‌های گذشته کردیم و یک بخشی از وظیفه که در این برنامه دنبالش بودیم ما انجام دادیم. اما نکته که وجود داره برای دولت 13 به هر حال دولت‌های گذشته ضعیف و قوی هر کاری که کردن تمام شده و امروز دولت 13 قرار هست که تا چند ماه آینده بر سر کار بیاد. آقای دلیری، دولت آینده از لحاظ اقتصادی خب میراث‌دار وضعیت نابسامانی است. همچنان تحریم‌های بین‌المللی حفظ شده، همچنان ارتباطات مالی ما با جهان بیرونی، سیستم سویفت و امثالهم تا حدود زیادی مسدود هست. انتقال پول‌ها مشکله. وضعیت داخلیمون، وضعیت بیکاری، وضعیت عدم رونق تولید رو داریم. بسیار از کارخانه‌ها تعطیل شده. مشکل بورس رو به شدت داریم. مشکل نظام بانکی رو داریم و قص الهازا مشکلات بسیار زیادی هست. به نظرتون آیا دولت 13 حالا با هر گرایش سیاسی که بر سر کار بیاد چقدر میتونه با وجود بضاعتی که کشور داره الان، مسئله بودجه و مسئله تحریم‌ها و فروش نفت و با بضاعتی که داره، واقعا چقدر میتونیم امیدوار باشیم دولتی که بر سر کار میاد فارغ از گرایش سیاسیش بتونه در عرصه اقتصاد یک تکان قابل توجهی بده؟ خیلی خوشبین هستید شما یا نه؟
ببینیم ما تجاربی تو دنیا داریم که کشورهای موفق داشتن. بالاخره وضعیت بعضی از این کشورها از ما بسیار بدتر و شاید وخیمتر بود که امروز ببینیم که وضعیت بسیار خوبی دارن، یعنی به هر حال به مراحل خوب توسعه دست پیدا کردن. ما اولا باید از تجارب اونها استفاده بکنیم که فرض کنید که امروز دیگه صدای این که نسخه های تعدیل بانک جهانی جواب میده کاملا منتفیه، یعنی خود اونها منتفیش کردن. ما در درون باز بیایم که بگیم که مثلا سرکوب ارز شد، بدارم تعدیل اقتصادی انجام بدیم، همه چیز به بازار بسپریم، این جواب نخواهد داد. خود سازمان به اصطلاح مالی جهانی به خصوص بانک جهانی که در سیاست های تعدیل و نسخه های تعدیل خودشون اومدن تعدیل انجام دادن، یعنی در واقع اومدن و ابا ارزیابی هایی که از سیاست تعدیل انجام دادن کاملا یه نگرش جدید در دنیا حاکم کردن، که به خصوص ما این در اندیشه معاون بانک جهانی که با کتابی که ایشون به عنوان نقش دولت در جهان در حال تحول اینو منتشر کرده، یعنی کاملا اومده سیاست های تعدیل رو در واقع سوال گذاشته و گفته که دولت ها باید در کنار بخش خصوصی به عنوان مکمل بخش خصوصی قرار بگیره. اما آیا ما هم به عنوان یک مثلا کشور میتونیم؟ بله، قدرت اجرایی یک رئیس جمهور به نظر من بسیار زیاده. من خودم تو دولت بودم در اوایل انقلاب تا حالا به حال در مسائل کلان اقتصادی حضور داشتم و دولت هر وقت خواسته کاری انجام بده و راحت تونسته کار انجام بده، یعنی هیچ و مانعی، نه اینکه مانع وجود نداره، خب موانع به اصطلاح مثل اقتصادی ارزی من دارم فروش و نفت و محدودیتایی که داره تو در رابطه با تحریم ها وجود داره که اینها محدودیت وجود داره، ولی دولتی خواسته کار بکنه حتما کار کرده، با قدرت کار کرده، یعنی با به نظر میاد که با دانستن و توانستن باید شروع بکنه کارشو. دولت 13 که مشکلات بسیار جدی در رابطه با اقتصاد داره البته، و هم مسائل مثلا تامین درآمد ارزی و اون چیزی که شما اشاره کردید به ارتباطات بین المللی که امروز ما مشکل واقعا داریم که نفت رو میفروشیم و بعد نفت ها و به اصطلاح ارز حاصل از نفت یا صادراتمون به کشور نمیرسه. البته به نظر میاد که من را اینطوری که خودم شاهد سری به اصطلاح از ارتباطات و مسائلم و همه به عنوان ناظر هستیم، ما ارتباطات نسبت به سال 99 بهتر خواهد شد. بله. یعنی ما اون مضیقه های سال 99 رو در رابطه با مسائل جهانی نخواهیم داشت. این کاملا طبیعیه که دولتی که هم انتخاب بشه باید یک تیم اقتصادی بسیار قوی رو انتخاب بکنه، با تجربه، به سالا از علمی بسعت به سالا و ظرفیت علمی رو داشته باشه، تمام امکانات داخلی رو که ما بسیار زیاد داریم، یعنی کشوری هستیم که ظرفیت به سالا امکان و ظرفیت تولیدی ما بسیار باراست. ما کشور بزرگترین کشور صادرکننده گاز تو جهان هستیم از داره به سالا بالقوه، بزرگترین نفر دوم به سالا ذخیره مس دنیا رو داریم، به سالا ذخایر منابع طبیعی که یکی از به سالا آیتم ها یا میگم که فاکتورهای مهم توسعه اقتصادی است در کشور ما به فور پیدا میشه منابع طبیعی. پس این ابزارها وجود داره. یک رئیس جمهور باید به عنوان رئیس جمهور قدرتمند هماهنگ کننده و یک تیم اقتصادی قدرتمند رو در واقع مهیا بکنه و هماهنگ رو مهیا بکنه تا این برنامه ها رو پیش ببره. من نظرم نسبت به سال آینده دولت برای دولت 13 بسیار مثبته. یعنی ما اون مشکلات سال 99 رو انشاءالله در آینده با یه دولت قدرتمند نخواهیم داشت و مردم هم انشاءالله که پای صندوق های رای شرکت به سال خوب داشته باشن و نمایندگی اصلی خودشون رو انتخاب بکنن. ماله. که بتونن با تیم قوی تمام این آیدی این برسه به خود این مردم و معیشت مردم. درست. به نظرم این نظر وجود داره و این عزم وجود داره و کشور ما هم یک کشور فقیر بدون بسرا و سرشار از منابع طبیعی و منابع خدادادی است. بله. فقط باید به این منابع استفاده بهینه کرد. به اقتصاد هم همین رو در واقع میخواد به ما بفهمونه و بگه شما از منابع محدود یا منابع طبیعیتون بهترین استفاده به مطلوب رو بتونین انجام بدید.
بسیار سپاسگزارم آقای دلیری عزیز. خب سال رو هم مانند سال گذشته رهبر انقلاب حالا با یه تغییری سال تأکید بر مسئله تولید نامگذاری کردن. به نظرتون الان وقتی که دولت 13 هم میخواد بر سر کار بیاد چه موانعی بر سر راه تولید وجود داره و شما چه راهکارهایی رو پیشنهاد میکنید در خصوصا در کوتاه مدت برای اینکه ما بتوانیم یک رونق قابل توجهی به عرصه تولید بدیم؟ چون الان واقعا وضعیت نابسامانی است. طبیعتا اگر این عرصه تولید به حرکت بیفته اشتغال رو هم افزایش خواهد داد. ولی چه کار باید کرد با توجه به بضاعتی هم که الان اقتصاد ما داره؟ به نظرتون چه راهکارهای عملی وجود داره برای اینکه رونق بخشی بکنیم به عرصه تولید در قالب دولت 13 هم؟
ببین تولید و ظرفیت تولید ما بالاخره جزء اساس کار به یک دولت به صلاح قدرتمند باشه و همونطور که مقام معظم اولیه اشاره کردم در بیاناتشون، معیشت و اقتصاد مردم جزء اولویت‌های رئیس جمهور آینده است. اقتصادی که به ظرفیت تولید یعنی به تولیدهای به تولید برمیگرده، یعنی تا تولید ما در واقع بنیه نگیره و به رشد نرسه، ما یه سری ابزارهایی رو باید فراهم بکنیم که این ابزارها شاید هم تلاش شده، شاید هم به حال خیلی هم مثلا بکنه کار شده ولی هرگز به مسیر ظهور نرسیده. یکی موانع تولیده، یعنی شما مراحل زیادی رو طی می‌کنی تا موانعی که یک کسی سرمایه‌گذاری باید بکنه که مثلا یک بنگاه تولیدی درست بکنه، این موانع باید برداشته بشه. بعضی سازمان‌های ما سازمان‌های مزاحم هستن واقعا. دولت اندازه بزرگ داره، دولت از اندازه یه سازمان بزرگی رو داره اداره می‌کنه و این سنگینی این جسته بزرگ این دولت هرگز نمیتونه به حال حرکت چابکی انجام بده. باید این چابک سازی رو در ساختار و نظام اداری کشور انجام بده، اصلاحات اقتصادی انجام بده. ما امروز مالیات ستانی ما دچار مشکله، بورس سرمایه ما دچار مشکله. اینا در واقع چیزایی هست که مردم رو سر کار دارن. یا به اصطلاح تمرکز سرمایه، شما خودتون به حال اقتصاد خوندید، تا زمانی که تمرکز سرمایه انجام نگیره و راه‌های توسعه باز نمیشه. سرمایه چوری انجام بگیره از طرف دولت، بخش خصوصی قوی هست که بتونید که اطمینان بدید که سرمایه‌گذاری اون آیدی براش داره، انگیزه ایجاد میکنه، و بخش دیگه که جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم هست که میتونه این امکان رو در بسلا برای ما فراهم بکنه. ما ضمنی که ظرفیت‌های تولیدی امروز ما که متأسفانه زیر 50% داره کار میکنه و اشتغال ما در به خاطر همین مسئله هم دچار آسیب هست، ما بتونیم که مثلا و تولیدمون رو و ظرفیت تولیدیمون رو و به کار بندازیم و ضمنی که افزایش ظرفیت تولیدیم که اشتغال رو در واقع در کنار خودش هم داره. من امیدوارم که انشالله این دولت 13 بتونه با سازکار با یک انرژی جهادی. ببین چرا ما در دوره اول ما موفق بودیم دهه اول؟ به خاطر اینکه هنوز این افکار انقلابی در مدیران و مسئولان ارشد کشور وجود داشت. همین به صلاح افکار و اندیشه های جهادگرانه اگر چنانچه ما در مدیران کشور در دوره ریاست جمهوری 13 ببینیم و یک برنامه هماهنگ و یک اقتصاد هماهنگ، یک تیم هماهنگ و در واقع خستگی ناپذیر در کنار رئیس جمهور باشه، به ایشون هم هدایت کار رو با قدرت ادامه بده، من منظورم انشاءالله ما موفق میشیم که و بخش تولیدمون که یکی از نقاط ضعف ماست متاسفانه در دورهای گذشته نتونستیم سر سامان درستی واقعا بدیم به تولید داخلی، انشاءالله در سال 1400 و اون دوره بتونیم فائق بشیم که ظرفیت های تولیدیمون رو در واقع رونق بدیم و رشد اقتصادی رو اون رو تضمین بدیم یا رشد مداوم اقتصادی رو با تمرکز سرمایه مداومت بدیم.
متشکرم جناب آقای دلیری. خانم قیسان چقدر زمان داریم ما؟ 2 دقیقه؟ بله. خیلی خوب. آقای دلیر عزیز، ما 2 دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم. میخوام یک سوال پایانی هم از شما بپرسم. خیلی تاکید بود در دولت گذشته که اقتصاد و حل مشکلاتش از رهگذر ارتباطات خارجی میگذره، ولی برخی از منتقدان دولت میگفتن که نه، ما باید عرصه داخلی رو بیشتر بهش توجه بکنیم. حضرت عالی، به نظرتون کدام اولویت داره، خصوصا برای دولت 13 یا اصلا آیا میشود یک در حقیقت جمعی بین این دوتا انجام داد؟
ببینید، ما بدون نیاز به روابط به ارتباطات خارجی نیستیم، این کاملا روشن و مبرهنه به سلام. برای قدرت اقتصادی پرداختن به تولید داخل و ظرفیت های تولیدی کشور و اقتصاد قوی داشتن، طرف قوی رو هم در واقع در ارتباطات خارجی جذب میکنه. یعنی اقتصاد ضعیف نمیتونه یک شریک قوی یا سرمایه‌گذاری قوی خارجی داشته باشه. ما باید اقتصادمون رو در داخل کشورمون قوی بکنیم. این امکان وجود داره. ظرفیت های کشور این رو ما کشور ما شرکت های دانش بنیانی بسیار زیادی بعد از انقلاب بنا نهادیم و ما بسیار از اختراعاتمون و مدارهای توسعه‌ای که به هر حال در زمینه آب و برق و ارتباطات وجود داره انجام دادیم. این بستر ها فراهم شده. ما شرکت های یا واحدهای تولیدی پیشتاز بسیاری داریم که متاسفانه تو این خصوصی‌سازی که آقای متاسفانه یه امداد صدمه دید که الحمدلله که اینا برگشته، اینها ظرفیت های ما هستن، ظرفیت هایی که یک اقتصاد قوی داخلی رو میتونه شکل بده. ضمن اینکه ما ارتباطات خارجی رو هم باید به خاطر صادراتمون، به خاطر به اصطلاح تبادلات حالا بین‌المللیمون هم داشته باشیم، مکمل این کار اقتصادی داخلی باشه انشالله.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیزم که تا این لحظه ما رو شنیدید، بسیار سپاسگزارم. امیدوارم برنامه به مذاق شما خوش آمده باشد و از ما رضایت داشته باشید. به اتفاق مهمان برنامه تا برنامه های آتی راهبرد 13 با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
برنامه راهبرد 13 رو شنیدید. همچنان همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو. همکنون ساعت 17:49 است.
من یک رأی دارم.
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم.
مویم یک رأی دارم.
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردا را امروز
بسازیم.
منم دبیر رأی ما.
فردا را امروز بسازیم.
منم ایته رأی دارم.
منم ایته رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم.
من یک رأی دارم.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست، رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات بر روی گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران. رادیو انتخابات.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
شکوه اراده، جلوه‌های وفاق ملی، گام‌های استوار. همگام با شما عزممان را جزم می‌کنیم به سمت یک انتخاب با رادیو گفتگو. ایستگاه 1400.
ایستگاه 1400. مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12 بخشی از برنامه 60 دقیقه رویداد. رسانه، انتخابات و تکنیک‌های جنگ رسانه‌ای در موج وارونه.
دیده‌ای که حالا طی روزهای اخیر به شدت فضای در واقع نخبگانی و رسانه‌ای ایران رو تحت تاثیر خودش قرار داده.
اگر ما میایم غافلگیر میشیم، نکتهش این هستش که یک وقتی خب یک رسانه‌ای مثل بی بی سی میاد این کارو
می‌کنه. دلیلش اینه که ما معمولاً مواجهه‌های ایجابی در خصوص رسانه نداریم. ببینید اساساً رابطه بین حکومت و جامعه یک رابطه دیالکتیک و دوسوی است.
مردم سالاره دینی حکومت مسلمانان نیست، بلکه حکومت الله و اسلام و احکام الهی است.
دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16 بررسی ابعاد گوناگون انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی سیاسی.
شما همراهان فهیم رادیو ایران عذرخواهی میکنم، شما همراهان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. کم کم فصل بهار که میره به سمت پایان خودش و روزهای خرداد تمام میشه و وارد فصل تابستون میشیم، مصرف انرژی های آب و برق به شدت افزایش پیدا میکنه. البته حالا تو همین ماهای خرداد هم ما یه مقدار وضعیت آب و برق یه مقدار دچار مشکل شدیم. هر جای کشور پهناورمون که هستید و صدای ما رو میشنوید، دعوتتون میکنیم به رعایت حد اعتدال و صرفه‌جویی در مصرف انرژی الکتریکی تا همه مردم کشورمون در این روزها و شبها حتی برای دقایقی با قطعی برق روبرو نشن. چندین راهکار و توصیه رو حتما میدونید، توی فواصل مختلف حضورتون اعلام میکنیم. انشالله با رعایت اونها سعی میکنیم که میزان کمتری قطع برق رو توی زندگی های روزانه خودمون مشاهده کنیم. مسابقه دولت من در قالب یک میان برنامه هست، دعوت میکنم بشنوید. مجددا در خدمت شما خواهیم بود.
سلام، با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 43. بر اساس کدام یک از مواد سیاست‌های کلی نظام در امور تشویق سرمایه گذاری، قوه مجریه موظف است نسبت به توجه به کسب دانش فنی، دسترسی به بازارهای بین المللی، رشد اقتصادی، توسعه اشتغال و ارتقاء مدیریت و بهره‌وری در جذب سرمایه گذاری خارجی اقدام کند؟ الف ماده 11، ب ماده 5، جیم ماده 8، دال ماده 4. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30222 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. پاسخ صحیح مسابقه شماره 42 گزینه جیم یعنی ماده شماره 7 می باشد. از این که با ما هستید سپاسگزاریم.
شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. شما میتونید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 27861035 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید.
اصلا فکر کردی که تربیت در شرایط امروز متفاوت شده؟ میدونی آزادی عمل برای یه بچه چقدر باید باشه؟ چه کاری باید انجام بدی تا بچه ها میل به خوردن غذاشون بیشتر بشه؟ برای رشد و پرورش استعداد بچه هات چی کار کردی؟ رفتار و نوع برخوردت چه مقدار تأثیر روی بچه هات میذاره؟ اینقدر سوال توی ذهنته؟ حتما راه حل مناسبی هم براش نداری. من برات یه پیشنهاد خوب دارم. کتاب من دیگر ما، جوجه های رنگی و بچه های فرنگی. این کتاب رو بخون، اطلاعات خوبی در اختیارت میذاره. برای تهیه این کتاب عدد 19 را به 5054-60 پیامک کنید. کتاب خوب را خوب بخونید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دانست. رویداد.
خب این فرصت رو اختصاص میدیم به گفتگوی سیاسی امروز با موضوع بررسی شاخصهای انتخاب اصلح در انتخابات 1400 از دیدگاه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که مدت این برنامه 50 دقیقه است.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی، گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگو سیاسی در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم با ما همراه باشید.